مکان‌ها و مناسبت‌ها نیز خود به خود اطلاعات فراوانی در اختیارتان قرار می‌دهند. مثلا در مراسم عروسی سر صحبت رو با یکی باز می‌کنید و می‌گویید من هم اتاقی دوران دانشگاه عروس خانم هستم. شما از کجا با این زوج آشنا شدید؟ در یک میزگرد یا همایش نیز فقط کافی است از طرف صحبت خود بپرسید شما به چه دلیلی در این مراسم حضور دارید؟ با این سوال ساده بدون آنکه مزاحم اطرافیان شوید سر صحبت را باز کردید. بعد از پایان دادن به کلاس آموزش گپ و گفت وارد آسانسور شدم و دکمه ایست آن را برای مردی که همزمان با من قصد سوار شدن داشت نگه داشتم. من معمولا به خاطر کمی وقت با کسی در آسانسور گپ نمیزنم، اما ناگهان از اطلاعاتی که خود به خود به دست آورده بودم متوجه شدم آن روز یک کلاس آموزشی دیگر هم در طبقه همکف تشکیل شده بود. از آنجا که او را در کلاس خودم ندیده بودم حد زدم که باید از آن یکی کلاس آمده باشد. پس سر صحبت را باز کردم و از او پرسیدم برای شرکت در میزگرد آموزشی به اینجا آمده اید؟ او هم پاسخ داد که در کلاس آموزش کتاب نویسی حضور داشته است. در ادامه صحبت ما متوجه شدم که او هری مکلین نویسنده بسیاری از کتاب‌های پرفروش کشور و مدرس دوره آموزش نویسندگی است. گفتگوی ما همینطور تا بیرون آسانسور هم ادامه پیدا کرد و حالا می دانم که یک دوست جدید پیدا کردم. او حتی پذیرفت که با اعضای باشگاه کتابخانی من در مورد کتاب جدیدش به نام روزی روزگاری صحبت کند. یکی از دلایل علاقه وافر من به گپ و گفت این است که آدم نمی داند قرار است با چه کسی آشنا شود یا اینکه شروع گفتگو به کجا خواهد کشید. رفتار: اگر آدم تیزبینی باشید، از رفتار مردم به اطلاعات جانبی فراوانی دست می‌یابید. نحوه نوشتن و حرف زدن آنها به شما می‌گوید که چگونه سر صحبت را باز کنید. مثلا وقتی متوجه چپ دست بودن کسی شدید بپرسید چپ دست بودن سخت است؟ از کدام ویژگی چپ دست بودن شاکی هستی؟ اگر دیدید آن شخص لهجه داشت می‌توانید بپرسید احساس کردم لهجه خاصی داری، اهل کجا هستی؟ چه دلیلی تو را تا اینجا کشانده است؟ از همه بیشتر دلت برای چه چیز زادگاهت تنگ می شود؟ از کدام ویژگی وطن جدید خوشت می آید؟ یک روز به نزدیکترین دفتر ترابری فوری مراجعه کردم. همانطور که از اسم این شرکت پیداست، من به آنجا رفته بودم تا کارم سریعتر راه بیفتد. یعنی کمترین توقعی که از کارکنان چنین شرکتی داشتم این بود که خود به خود از حضور من در آنجا پی به فوریت کارم ببرند. آن روز من بسته‌ای داشتم که می‌خواستم با پست فوری به جای فرستاده شود. با همه عجله‌ای که داشتم ناگهان متوجه شدم کارمند خانم چپ دستی که مشغول پر کردن فرم بسته پستی من است چه دستخط زیبایی دارد. من با یک جمله خبری و نه پرسشی از دستخطش تعریف کردم، اما آنقدر مفصل جواب مرا داد که من شک کردم نکند جمله‌ام پرسشی بوده است. از زمانی که معلم بود گرفته تا زمان انتقالیش به اینجا، جدایی و ازدواج دوبارهش و تا نقل مکان به اینجا برایم تعریف کرد. اصلا نتوانستم به او بفهمانم که عجله دارم. وقتی از در شرکت بیرون می رفتم او همچنان داشت حرف می زد. من به این نوع جمله ها حرف بازکن های ناخواسته می گویم. آنها نشان می دهند که تنها اندکی توجه به حرف های دیگران برای پیشبرد گفتگو حتی از نوع یک جانبه آن کافی است. آنقدر رونویسی کنید تا ماهر شوید. حالا که کم کم دارید در گپ و گفت خبره می شوید، اصول پایه آن را دوباره تمرین کنید. آیا می توانید از میان آن همه پرسش های راهگوش های پیشنهاد شده 5 نمونه را به یاد آورید؟ آیا می توانید آن 6 موردی را نام ببرید که به شما کمک می کنند خود به خود از دیگران اطلاعات به دست آورید؟ با دقت به اطراف خود نگاه کنید. فکر می کنید چه چیزی بتواند زمینه یک گفتگوی خوب را فراهم آورد؟ تنها یک روش وجود دارد که با آن می توانید همان گونه که در سایر کارها بهبود یافتید در گپ و گفت هم خبره شوید. آن روش فقط تمرین کردن است. باور کنید کار سختی نیست. از هندسه مدرسه سخت‌تر هم سراغ دارید؟ پس تنها کاری که باید بکنید تمرین است. به مرور آنقدر در پیدا کردن موضوع برای حرف زدن خبره می شوید که به راحتی زبان طرف مقابلتان را هم باز می کنید. فصل ششم، ابزارهای شنیدن و ترفندهای گوش دادن. تا اینجا به نیمی از شرایط لازم برای پیشبرد یک گفتگوی خوب پرداختیم. یاد گرفتیم سررشته صحبت را در دست بگیریم، یخ گفتگو را بشکنیم و آن را پیش ببریم. الان دیگر می دانید که چه راهکارهایی جواب می دهند و کدام ها نه. با وجود این هیچ کدام از آنها فعلا نمیتوانند تضمین کننده موفقیت شما در گفتگو باشند. یک گفتگوی عالی بر روی دو محور اصلی میچرخد: صحبت کردن و گوش دادن. پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که هر فرد می‌تواند در هر دقیقه به اندازه 150 تا 200 کلمه حرف بزند و حدود 300 کلمه را بشنود. بزرگترین مانع گفتگو ناتوانی بشر در هوشمندانه، آگاهانه و ماهرانه گوش دادن به دیگران است. نیاز و اشتیاق ما به تایید دیگران آنقدر زیاد است که شنوندگان واقعی را سزاوار پاداش می‌دانیم و ارزش زیادی برایشان قائلیم. گوش دادن هنری ورای شنیدن است. تماس چشمی با دیگران در زمان گوش دادن به حرف‌های آنها بسیار مهم است. مبادا نگاهتان مدام به اطراف و متوجه کارهای دیگران باشد. شما فقط باید بر روی گفتگوی فعلی خود تمرکز کنید. به این مورد یک مؤلفه دیداری دیگر، یعنی تکان دادن سرتان را هم اضافه کنید تا نشان دهید گوشتان همچنان به حرفهای طرف مقابل است. این حرکت گوینده را مجاب می کند که شما سخنان او را دنبال می کنید. بیشتر افرادی که نیت و قصد جدی برای گفتگو دارند با دیگران تماس چشمی برقرار می کنند. اما حتی آنها هم در گروه های 3 نفره یا بیشتر زمام حرف از دستشان در می رود. وقتی مشغول دید زدن تازه واردان یا پیشخوان غذا هستید، انتظار دارید که سایر افراد ارتباط چشمی را حفظ کنند در گروه، چون فکر می‌کنید این اصلاً شما نبودید که سر صحبت را باز کردید، بلکه یک نفر دیگر سوالی را پیش کشید و دیگران را هم به گفتگو تشویق کرد. لابد فکر می‌کنید کسی متوجه چند لحظه بی‌توجهی شما نمی‌شود، اما اینطور نیست و آنها واقعاً متوجه می‌شوند. این کار شما دو پیامد دارد: گوینده از ترس خسته شدن شما کمتر حرف میزند، یا اینکه به خاطر رعایت نکردن آداب معاشرت شما را فردی خودخواه یا گستاخ میداند. وقتی با مردم حرف میزنید طوری رفتار کنید که انگار هیچ چیزی موجب حواس پرتی شما نمیشود. اگر چشم انتظار دوستی هستید، همیشه میتوانید به طرف صحبت خود اعتراف کنید که برای استقبال از دوستتان مجبورید هر چند لحظه یک بار نگاهی به در بیاندازید. با این کار نداشتن تماس چشمی مداوم را برای طرف مقابل خود توجیه کرده اید. زبان بدن نیز اطلاعات لازم را در مورد شما و نحوه گوش دادنتان در اختیار گوینده قرار می دهد. وقتی دست به سینه می نشینید یا پا روی پا می اندازید، حتی اگر دلیلتان سرمای هوا باشد، باز هم نشان می دهد که نسبت به طرف مقابل جبهه گرفته اید. حتی اگر خجالت میکشید و واقعا میخواهید کسی با شما حرف بزند، اگر سرتان را پایین بیاندازید و نگاهتان را بدزدید، یعنی دوست ندارید با او ارتباط برقرار کنید. مردم هم برخوردتان را نادرست میدانند و با نادیده گرفتن شما به این نشانه ها واکنش نشان میدهند. اگر دست زیر چانه بزنید، در ظاهر نشان میدهید که خسته شده اید. به علاوه وقتی دست به کمر می‌ایستید، به چشم طرف مقابل پرخاشگر می‌آیید یا نشان می‌دهید که از حرف‌های او ناراضی هستید. دقیقاً به همان اندازه حالت‌های زیادی وجود دارد که نمایانگر علاقه و اشتیاق شما به گفتگوست. حالت‌هایی که گویای پیام مثبت به گویندند: به جلو خم شدن، تماس چشمی خود را حفظ کردن، آغوش خود را باز کردن، بدن خود را آرام نگه داشتن، به چهره طرف مقابل نگاه کردن، سر تکان دادن و لبخند زدن. حرکات دل سرد کننده ای که هرگز نباید استفاده کنید: با انگشت به طرف کسی اشاره کردن، دهان خود را با دست پوشاندن، دست کشیدن بر اعضای بدن طرف مقابل، با جواهرات خود بازی کردن، با مداد یا خودکار بر روی چیزی ضربه زدن، تکان دادن مداوم پاها، دست به سینه نشستن، دست به کمر ایستادن، نگاه گرفتن از گوینده. زبان بدن نیز اطلاعات لازم را در مورد شما و نحوه گوش دادنتان در اختیار گوینده قرار می دهد. وقتی دست به سینه می نشینید یا پا روی پا می اندازید، حتی اگر دلیلتان سرمای هوا باشد، باز هم نشان می دهد که نسبت به طرف مقابل جبهه گرفته اید. حتی اگر خجالت میکشید و واقعا میخواهید کسی با شما حرف بزند، اگر سرتان را پایین بیاندازید و نگاهتان را بدزدید، یعنی دوست ندارید با او ارتباط برقرار کنید. مردم هم برخوردتان را نادرست می‌دانند و با نادیده گرفتن شما به این نشانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. اگر دست زیر چانه بزنید در ظاهر نشان می‌دهید که خسته شده اید. به علاوه وقتی دست به کمر می‌ایستید به چشم طرف مقابل پرخاشگر می‌آیید یا نشان می‌دهید که از حرف‌های او ناراضی هستید. دقیقاً به همان اندازه حالت‌های زیادی وجود دارد که نمایانگر علاقه و اشتیاق شما به گفتگوست. حالت‌هایی که گویای پیام مثبت به گویندند، به جلو خم شدن، تماس چشمی خود را حفظ کردن، آغوش خود را باز کردن، بدن خود را آرام نگه داشتن، به چهره طرف مقابل نگاه کردن، سر تکان دادن و لبخند زدن، حرکات دل سرد کننده‌ای که هرگز نباید استفاده کنید، با انگشت به طرف کسی اشاره کردن، دهان خود را با دست پوشاندن، دست کشیدن بر اعضای بدن طرف مقابل، با جواهرات خود بازی کردن، با مداد یا خودکار بر روی چیزی ضربه زدن، تکان دادن مداوم پاها، دست به سینه نشستن، دست به کمر ایستادن، نگاه گرفتن از گوینده. برخلاف سایر ترفندهای آسانتر گپ و گفت، این شگردهای غیر کلامی سخت‌ترند. بیشتر ما به خاطر یک عمر عادت به این حالتها کاملا ناخودآگاه انجامشان می‌دهیم. مثلا در یک میهمانی به خاطر خجالتی بودن غوز می‌کنیم. از روی استراب موهایمان را می‌کشیم. به دور انگشتان خود می‌پیچانیم یا چون نگرانیم در طول مصاحبه شغلی خیلی سفت و سخت در جای خود می‌نشینیم. از پیامی که با زبان بدن خود به جامعه مخابره می‌کنید آگاه باشید. برای غلبه بر عادت‌های استراب‌آور و استفاده از حالت‌های مثبت زبان بدن نیاز به تمرین و تمرکز دارید. هیچگاه تمرین را رها نکنید. با هر بار تمرین این کار برای شما آسان‌تر می‌شود. بگذارید یک ترفند کوچک به شما یاد بدهم. اگر به هنگام برقراری تماس چشمی مداوم معذب می‌شوید، درست بین دو چشم طرف مقابل را نگاه کنید. به نحوی این تغییر جهت کوچک احساس آسودگی بیشتری به هر دوی شما می‌دهد. وقتی کسی مستقیم به چشمانتان نگاه می‌کند، می‌تواند باعث دستپاچگی شما شود. اما با این ترفند کوچک مؤدبانه هر دوی شما می توانید بجز داشتن حس آسودگی با هم ارتباط برقرار کنید. شما همچنین می توانید با شبیه سازی سبک رفتاری طرف مقابلتان هرچه بیشتر باعث آرامش او شوید. مثلا اگر کسی با لحن آرام و نرم با شما حرف می زند، شما هم در مقابل تلاش کنید صدای خود را پایین بیاورید. بلندی صدا و سرعت حرف زدنتان تنها باعث سرکوبی لحن آرام و نرم طرف مقابل می شود. معلوم است که این حرف به معنای کنارگیری از خود واقعیتان نیست. البته که باید خودتان باشید. با وجود این به عنوان میزبان گفتگو، راحتی میهمان باید برایتان اهمیت بیشتری داشته باشد. آنچرا که گوش داده اید به زبان بیاورید. نشانه های کلامی مکمل واکنش دیداری شما به حرفای گوینده است. در نبود نشانه های دیداری طرف صحبتتان نمی‌داند که آیا واقعا گوشتان با اوست یا نه. نشانه های دیداری زیادی وجود دارند که گوینده به کمک آنها می فهمد ششدانگ حواس شما پیش اوست و واقعا به این همصحبتی علاقه دارید و می خواهید در مورد موضوع گفتگو بیشتر بدانید. شما با استفاده از نشانه های دیداری می توانید واکنش مثبت را به سوال او نشان دهید. با نظرات او مخالفت کنید یا نشان دهید که می خواهید در مورد بخش خاصی از حرفای او بیشتر بشنوید. مثلا میخواهید نشان دهید بیشتر از این به شنیدن علاقه دارید. بیشتر برایم تعریف کن. میخواهید نشان دهید موضوع را درک میکنید. آهان، درک میکنم. واکنشتان به آن موضوع مثبت است. چه جالب، عجب موفقیتی. نیاز به شفاف سازی دارید. مطمئن نیستم احساسات را در مورد جای خالی فهمیده باشم. با او در مورد موضوعی میخواهید همدلی کنید. حتما خیلی برایت سخت و ناامید کننده بوده است. دنبال جزئیات در حرفایش هستین. می توانی یک نمونه برایم بیاوری؟ تمام این نشانه های دیداری نشان می دهند که گوشتان کاملا با گوینده است. این نشانه ها دقیقا به همان اندازه دیگران را هم به ادامه صحبت تشویق می کنند. تصور کنید کسی از شما سوالی میپرسد و شما هم در ابتدا فقط با یک جمله پاسخ او را میدهید. چرا؟ چون هنوز مطمئن نیستید که آن شخص تا چه حد علاقه دارد از شما اطلاعات به دست بیاورد. اینجاست که میتوانید در حین جواب دادن از روی واکنش‌های دیداری طرف مقابل به میزان علاقه واقعی او برای ادامه گفتگو پی ببرید. شما هم از این نشانه به عنوان راهی مؤثر برای تشویق دیگران به حرف زدن استفاده کنید تا در این فاصله بتوانید همبرگر خود را میل کنید. افراد پرحرف به ندرت به حرفهای دیگران گوش میدن. بعضی از ما که خود را آدمهای ساکتی میدانیم به این خصلت خود افتخار میکنیم، چون ساکت و آرام بودن را به معنای داشتن مهارتهای عالی گوش سپردن میدانیم. با خود میگوییم حداقلش این است که دهانمان را میبندیم و فقط گوش میدهیم. اما این ترس برخورد گاهی برای مردم به این معناست که شما نمیخواهید سهمی در گفتگو داشته باشید. گوش دادن زیاد و حرف نزدن کافی هم میتواند به پایان گفتگو منجر شود. پس بسیار مهم است که با کلاممان به دیگران بفهمانیم که با جدیت به آنها گوش میدهیم و حرفهایشان را دنبال میکنیم. تکرار واضحات. وقتی حرفی را که طرف مقابلتان زده بازگویی یا با جزئیات چیزهایی را که شنیدید تکرار می‌کنید، دیگر جای شکی نمی‌ماند که شما به خوبی حرفهای گوینده را شنیده و درک کرده اید. تأثیر خاص این روش را می‌توانید در زمان ابراز نظر مخالف خود به طرف مقابل یا بعد از گوش دادن به حرفهای او در مورد یک مطلب کاملا فنی و پیچیده ببینید. با بازگویی حرفهای گوینده دو مطلب را برای او روشن می‌سازید: یک، اینکه حرفای او را درست فهمیده اید، و دوم اینکه اگر منظور او را بد فهمیده باشید به او کمک کرده اید که متوجه این قضیه بشود. بگذارید مثالی در این مورد بزنم. من از اینکه شوهرم در کارهای خانه با من همکاری نمی‌کرد ناراحت بودم. یک روز در مورد این مسئله با هم حرف زدیم. وقتی استیو قول داد که بیشتر در کارهای خانه به من کمک کند ذوق زده شدم. اما دو هفته بعد که نشانه ای از کمک‌های اضافه او را در کارهای منزل ندیدم، به شدت از دستش دلخور و عصبانی شدم و گفتم تو قول دادی که در کارهای خانه بیشتر به من کمک کنی، پس کی قرار است به قولت عمل کنی؟ او هم در جواب گفت من که دارم کمک میکنم، هر پنجشنبه آشغال‌ها را بیرون میبرم. من هم پرسیدم همش همین؟ در واقع من از استیو انتظار داشتم که 50% کارهای منزل را به عهده بگیرد، اما به جای اینکه همان ابتدا از او بخواهم در مورد توافقمان با جزئیات حرف بزند، با خودم فکر کردم که منظور او هم همان انجام نصف کارهای خانه است. اما باید بدانید که زنان و مردان برداشت‌های کاملا متفاوتی از حرف‌های کاملا مشابه یکدیگر دارند. پس با شفافسازی و بازگویی از ایجاد بدفهمی در خانه و محیط کار جلوگیری کنید. در موقعیت‌های کاملاً احساسی می‌توانید از روش تکرار جزئیات حرف‌های طرف مقابلتان سود ببرید و از خشم او کم کنید. طبیعی است که وقتی آدم‌ها بفهمند حرف‌هایشان را درک کرده‌اید آرام بشوند. مدیران خبره خدمات مشتریان به خوبی می‌دانند که با تکرار حرف‌های یک مشتری عصبانی چقدر از میزان کدورت او کم می‌کنند. با حفظ آرامش در زمان انجام چنین کارهایی نشان می‌دهید که کاملاً در کار خود حرفه‌ای و آماده هستید. قبل از آنکه کار به عذرخواهی و حل مشکل برسد، با تکرار جزئیات حرف‌های گوینده به او بفهمانید که حرف‌هایش را شنیده‌اید.